صحبت درباره قرآن کریم و ارزش‌ها و آثار قرائت این کتاب آسمانی بود. در ادامه احادیثی باز قرائت کنیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن عبد الناس اکثر هم تلاوتن للقرآن، عابدترین مردم کسی که بیشتر از همه قرآن بخونه. اگه میخواییم اهل عبادت باشیم، از نظر خدا و اهل بیت علیهم السلام عابد باشیم، باید قرآن بخونیم. یکی از بهترین راهکارا اینه. اگه بخواییم عابدترین باشیم بعد از انجام دادن واجبات و ترک گناهان، یکی از عباداتی که خیلی ارزشمنده قرائت قرآنه. هرچه بیشتر قرآن بخونی عابدتری، بیشتر اهل عبادتی. باز همون حضرت صلی الله علیه و آله فرمودن افضل العباد قرائت القرآن، ارزشمندترین عبادت قرائت قرآنه. باز به همین ترتیب که گفتیم، مجموعه آیات و روایات که بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم ارزشمندترین کار ترک گناه و انجام واجبات، بعد خدمت. خدمت از هر نوعش، مخصوصا خدمت علمی. شما به کسی علم یاد بدی که به درد دنیا یا مخصوصا آخرتش بخوره، این عالی ترین ثواب رو در مستحبات داره. برای همه ما بارها تشویق میکنیم که برید طلبه بشید، عزیزانتون رو بفرستید طلبه بشن، طلبه های خوب. اگه انشالله به مقام تبلیغ و خدمت برسن، باقیات الصالحاتن بهترین باقیات الصالحات، چون خدمت میکنن، دین خدا رو به مردم میرسونن، عالی ترین مقام رو پیدا میکنند. اون پدر اون مادری که این فرزند رو تشویق کرده فرستاده طلبگی، او چه زنده باشه و چه از دنیا بره، برکات خدمت فرزندش به او میرسه. در مرحله بعد چند عبادت ارزشش از همه بیشتر، یکی قرائت قرآنه. حضرت امیرالمومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه فرمودند لیکن کل کلامکم ذکر الله و قرائت القرآن، باید همه سخن شما دو چیز باشه، یک ذکر خدا، دو قرائت قرآن. یعنی اصلا غیر از این دوتا حرف نزنید. ای قربونت یا امیرالمومنین، بیا زمانه ما ببین که خیلی از ما مردم از همه چی حرف میزنیم الا این دوتا، از فوتبال و بسکتبال و والیبال و هرچی آخرش بال داره، بعد از سیب زمینی و گوجه و خیار و یارانه و دولت و نقدهای ویجا و حرفهایی به درد نخور، تنها چیزی که این وسط جا میمونه چیه؟ یاد خدا و قرائت قرآنه. شما خوبید الحمدلله، بعضی تحمل شنیدن و گفتن حتی یک آیه یا یک حدیث رو ندارن. دو دقیقه بهش حرف خوب بخوای بزنی میگه بس دیگه، باز رفتی رو منبر. حالا ولی خب 5 ساعت که خودش حرفای بیهوده یا گناهالو بزنه، اصلا بهش فشار نمیاد. تازه شیطان میگه ای و نفس میگه بازم ادامه بده، ولی دو تا حرف خوب بخواد بگی یا بشنوه جونش در میره. از ما همه کلام شما، کل و کلامکم، همه سخن شما باید ذکر خدا و قرائت قرآن باشه. حالا نه که حتما خود عربی آیات رو بخونید یا ذکر عربی بگید، یعنی مضمون آیات رو، مضمون روایات رو، یاد خدا رو در جامعه رواج بدید، در خانواده، در بیرون خانواده، بین همکارا، بین رفقا، بین فامیل ها. بله گاهی دور هم که جمع میشیم، حتی این شب های ماه مبارک و مخصوصا این شب ها، این زمان مقدس، بله کتاب روایی ببریم یا تفسیر ببریم، باز کنیم، بخونیم، با همدیگه بحث کنیم. بله صرف حضور در مجالس نباشه، اینها انشالله رواج پیدا کنه حتی در مباحث خانوادگی و دور همی. بعد امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه فرمودن فإن رسول الله صلی الله علیه و آله سئل ای الاعمال افضل عند الله، از پیامبر خدا پرسیده شد کدوم یک از اعمال در نزد خدا ارزشمندتر، قال قرائت القرآن و انت تموت و لسانك رطب من ذکر الله تعالی. فرمودن قرآن خواندن و اینکه تو بمیری در حالی که زبانت تر است از ذکر خدا، این دوتا افضل اعمالند. برای همین حضرت فرمود همه حرفاتون باید ذکر خدا باشه و قرائت قرآن، چینا ارزشمندترین اعمالند، قرآن خوندن و اینکه انسان حتی وقت مرگش هم در حال ذکر باشه. بله، چی از این زیباتر؟ انسان همیشه ذکر خدا بگه، لبهاش نجنبه مگه به ذکر الله، به یاد خدا، به حرفای خدا، به حرفای اولیای خدا و اهل بیت علیهم السلام. بله، خب انسان اگه اینجوری بشه چقدر زیباست. جناب خانم فزه، خدمتگزار بزرگوار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها، 40 سال فقط با قرآن حرف زد. اگر خاطرم بود یک بخش از صحبتهایشون در یک ماجرا رو می آوردم، می دیدی چقدر زیبا ایشون از قرآن استفاده میکنه. مثلا در بیابان ایشون جا میمونه، شخصی مردی نامحرمی به ایشون میرسه، بعد سوال میکنه اینجا چه میکنی؟ با قرآن جواب میده. همراه داشتی یا نه؟ با قرآن جواب میده. بچه داری یا نه؟ با قرآن جواب میده. اسمشون چیه؟ با قرآن جواب میده. هر چی ازش میپرسه با قرآن جواب میده. بعد این مرد رو سوار بر مرکب خودش، وسیله نقلیه خودش میکنه، میرسونه به کاروانش. بعد اونجا خانم فزه بچه هاش رو صدا میکنه، باز با قرآن. امروز هم الحمدلله اینا داره آموزش داده میشه دیگه. چند سال پیش مطرح ترین چهره‌ای که در قشر جامعه قرآنی میدرخشید جناب آقا سید محمد حسین طباطبایی علم الهدا، که امروز الحمدلله یه روحانی شاخصیه. ایشون هر جایی در مسابقات غیر مسابقات از ایشون سوال میپرسیدن از قرآن جواب میده. همه چیز در قرآن هست. خب فقط هنر میخواد که قرآن حفظ باشی یک، و قدرت تشخیص جواب از قرآن رو داشته باشی دو، میشه انسان به اینجا برسه. خوشا به حالشون این کسانی. انسان همیشه با قرآن جواب بده. گفتیم حالا آیهش هم بلد نیست یا ببینیم مخاطبش عربی متوجه نمیشه، مضمونش رو بگه، معناش رو بگه، محتواش رو بگه، اب نداره. چون که ما وقتی محضر علما و اولیا و رفا میریم، هر سوالی میکنیم، اینها از آیات و روایات جواب میدن، اما با زبان خودمون، مثلا به زبان خودمونی جواب میدن، به زبان مثلا فارسی خودمونی عرفی. بله، انسان اینجوری باشه، این قشنگه. یا اینکه نه، انسان از عالم آدم حرف بزنه الا از قرآن و روایات، الا از خدا و اولیای خدا. کدوم قشنگه؟ بعد کم کم عادت کنیم به این مسائل. بعضی خانه ها صبحشون شب میشه و شبشون صبح، هفتهشون ماه میشه و ماهشون سال، اما در اون خونه ببینی که یک کلمه نه از آیات و روایات نه از مزامین اینها گفته نمیشه. یک کلمه این اسراف نکن، این کار از نظر امیرالمومنین سلام الله علیه زیباست پس انجام بده، اصلا از این حرفا نیست. همش بحث دنیاست، اونم از نگاه خود طرف یا از نگاه مردم دنیا، نه از نگاه خداوند عالم و اهل بیت اسمت سلام الله تعالی علیهم. بله، این یکی از ارزشمندترین اعماله. و یکی دیگه این که انسان وقت مرگش هم حتی زبانش به یاد خدا سرگرم و مشغول و تر باشه. این خاطره رو گفتم بازم بگم، اینجا جاش هست. بله، پدر پدرم قبلا هم عرض کردیم ایشون اهل زهد و اهل معنا بود، روحانی نبود اما چیزهایی داشت از غیب و غیر غیب. خب اواخر عمرشون ایشون 6 تا سکته مغزی کردن طبق گفته پزشک. دفعه ششم دیگه افتادن، منتقل شدن تهران و در اونجا در بیمارستانی بنده رفته بودم عیادت، بنده و فامیل هامون پشت شیشه بله آی سی یو، خلاصه از قسمت بالا سرشون ایشون عیادت میکردیم. بدن ظاهرش کار نمیکرد، نه چش کار میکرد، نه لب، نه دهان، نه ریه، هیچی. نزدیک بود که کم کم میگفتن گلوی ایشون رو ببریم، قضا رو از این راه تزریق کنیم. حالا ماجراها داره، کار اینجور شد. قلب میتپید اما سکته مغزی دیگه، اکثر اعضا گویا از کار افتاده بود. عمه بزرگم اومد پیشم گفت که فلانی من کمی تربت آوردم. حالا از کجا پیدا کرده بود من نمیدونم. تربت یعنی خاک قبر مطهر امام حسین علیه السلام، نه خاک کربلا، خاک خود قبر. این کمی آبه، هر کی پیدا کرد برای ما یه سر سوزنم بیاره، ما تا آخر عمر نوکریشو میکنیم. این خاک چه برکاتی داره، اونه خود خاک قبر مقدس، نه کربلا. کربلا خاکش جای خودش، اما اونی که خیلی ارزشمنده خاک قبره، خاک تربت مقدس. خلاصه میگه یه خورده تربت آوردم و تسبیح بابارم آوردم، یعنی تسبیح پدرشون. چه کنم؟ گفتم که شما برو داخل، ما رو که راه نمیدن، شما فرزندشی، ما نوه‌ای، ما رو راه نمیدن، شما هر جور شده برو داخل. بعد وقتی که پزشکا پرستارا بالا سر پدرتون، پدر بزرگ ما نیستن، برید سراغ پدرتون، یا پزشکا پرستارا رو غافل کنید، بله به تعبیر جوانا بپیچونید، بعد این کاری که عرض میکنم انجام بدید. چیکار کنم عمه؟ گفتم که شما تسبیح رو بده به دست چپ بابا و بعد تربت مقدس رو بذار زیر زبونش، دهانو باز کن هر جور شده، تربت بذار زیر زبون، اگه پزشکا بفهمن شاید نذارن، چون جوبو اینا نفهمن. ایشون گوش کرد، خدا خیرش، من پشت شیشه داشتم میدیدم، رفت و خلاصه وقت خلوت تسبیح رو داد به دست چپ ایشون و تربت رو گذاشت زیر زبون. تربت رو گذاشت زیر زبون، با بزرگ ما انگوش شروع کرد به زدن در حالت شبیه کما، سکته مغزی، قدرت حرف زدن، دیدن، خوردن نداره. یک کلمه، یه حرف، یه و نمیتونست بگه. اما چون یک عمر این انگوشت ها عادت کردن به این که انگوشت های دست چپ ذکر بگن با تسبیح، اونجا هم تسبیح که داده شد، تربت داده شد، تربتشون رو زنده کرد. بعدها برگشت، خیلی برگشت همینطور، فقط مانده بود صحبت کامل کنه، ولی بعضی چشما دیگه شروع کرد به دیدن و بل اونجا قبل اینکه اعضای دیگه برگری انگوش شروع کرد به زدن، انگار دوباره تسبیح میگه. ببینید، و هر چه عادت کنی اونجوری میمیری. بعضی وقتی عمل جراحیشون میکنی، پزشکا عمل جراحی میکننشون، بله تیغ جراحی به کام برن، مغزشون، قلبشون، اعضای دیگرشون رو مشغول عمل جراحی میشن، خب این قبلش بیهوشی کامل اینها رو بله اجرا میکنن براشون. بعضی در اوج بیهوشی کامل ببینی فوش میدن. چرا؟ چون این تو دنیا هر روز حداقل 10 تا فوش داده، ذکرش فوش بوده. مثلا یه داره با ماشینش میره، یه دوچرخه‌ای میپیچه جلوش، 10 تا فوش ناموسی نده خالی نمیشه، آروم نمیشه. این وقتی که در بیهوشی کامله فوش میده، در کما هم باشه فوش میده. بعضی برعکس، در اوج بیهوشی ذکر میگن، قرآن میخونن. ببین چه جون با زندگی کنی، تو قبرم همینه ها. میگه حاج آقا ما کارمون درسته، میگم خوش به حالت، ولی از کجا فهمیدی؟ علم غیبم بعضی دارن، همه که ندارن عزیز من. میگه نه من اون دنیام درسته. میگه از کجا فهمیدی؟ میگه اون دنیا خدا کمک میکنه، من وقتی تو قبر گذاشتن من انشالله اسم خدا و اهل بیتو میگم، کارم درسته، منو برم بهش. میگم اگه بگی آره، اگه بگی. از کجا معلوم بگیم؟ از کجا معلوم بگیم؟ مگه تو دنیا انقدر انس به اون بزرگواران، اسماء مقدس و صراط اونها، سخنان اونها، روایات اونها، مقامات اونها داشته باشیم که در قبر بتونیم یادشون کنیم؟ ولی وگرنه معلومه حتی بتونیم یادشون کنیم، چون که به اسمشون رو به زبون بیاریم. سکرات مرگ، سختی های مرگ، مسیح های مرگ، مسیح های وقت فرود آمدن به قبر و مراحل بعد، انقدر به ما انسان ها فشار خواهد آورد که اسم خودمونم یادمون میره. اگر انسان همیشه مشغول ذکر الله و مشغول قرائت قرآن باشه، امیده که وقت مرگ هم و بعد از مرگ هم بتونه سربلند و با افتخار زندگی ابدیش رو پیش بگیره. این هم یک حدیث. باز آقا جان حضرت امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه فرمود العبودیت و خمسه و اشیا، بندگی پنج چیزه. ببینیم بنده خدا هستیم یا نه. عبودیت و بندگی پنج چیزه. یک، خلاء البطن، خالی بودن شکم. امشب چقدر افطار خوردیم؟ هر کس خوش بپرسه، هر کس خوش بپرسه من امشب چقدر افطار خوردم، یعنی از وقتی که اذان مغرب رو دادن تا وقتی بیام هیئت، حالا جمعی که اینجا هستن، چقدر افطار خوردم؟ میگم نیاز معده و بدن در یک وعده طبیعی 600 گرم غذاست. ما چقدر خوردیم؟ اگه وزن میکردیم خوردنی هامون و نوشیدنی هامون چقدر میشه؟ این دیگه 600 گرم دیگه حتی متعادل یا بالاست. هدف همه شکم خالی نگه دار، یعنی به اندازه که ضعف نکنی، از پا نیفتی، مریض نشی، نمیری بخور، همینقدر. نه که یه نوستنگک و یه جو بخور با یه جعبه پنیر، تازه این اول افطار حاج آقا. شما قانعید، مثالای قناعت آمیز میزنید، بعد اینجور دیگه آدم نگاه میکنه دو دیس ماکارونی میخوره، بابا کجا داره میره؟ غذای سنگین، اونم دو دیس میخورن ها، بنده اینا شوخی نمیکنن. بله میخورن دو دیس، نه دو تا بشقاب هم، نمیدونم کجا میره. بعد حاجا حال ندارم بیام هیئت، معلومه که حال نداری. انسان که زیاد بخوره از عبادت میفتم، حدیث داریم، هم تجربه تاریخه. اگه امشب زیادی میخوردیم تک تک ما نمیتونستیم بیایم اینجا. میومدیم هم همش چشامو در حال چرت بود و فکرام و مغزام کار نمیکرد. حاج آقا میگفت یه صدایی داره پخش میشه حاج آقا همه. یا حاج آقا من خیلی سم بیام هیئت ولی نمیتونم. خب زیاد خوردی، آبرو خودتو بردی با این حرفت، من فهمیدم. کم بخور، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت در آید. نه اینقدر بخور که هر کی بپرسه چی خوردی دست بکنی تو دهنت بگی از اینا تا اینجا خوردی. نه اینقدر کم بخور دیگه از ضعف بیفتی بمیری، نه توی راه بری، نه توی نماز بخونی. حتی دومی که مثال نداره، هرچی مثال تو اولیه. آیت الله بهجت ها، مقام معظم رهبری ها و همسایین اینجوری هنگ خیلی کم خوراکن، نه اینکه اشتهاشون نمیکشه، مراقبن به اندازه ای که سر پا بمونن، سر حال باشن، بتونن عبادات بعدی رو تا وعده بعدی غذا به جا بیارن. بعضم انقدر میخورن که همون عبادت واجب همون وعده هم دیگه نمیتونن به جا بیارن. انقدر سحری میخوره که داره اذان میده، نشسته سر سجادهش منتظر اذان تمام بشه نماز صبح رو بخونه، همون سر سجاده میخوابه تا لنگه ظهر. انقدر خورده، فقط یه پاش دو خورده. العبودیت و خمسه تا اشیاء خلاء البد، خود گرسنگی شکم در حدی که به ضعف نکشه، به بیماری نکشه، خود خالی بودن شکم عبادت عبودیته. اصلا کم خوراک باشه، کم بخوره. دو و قرائت القرآن، دومین بندگی قرائت قرآنه. سه و قیام اللیل، شب زنده داری. شب زنده داری فقط این نیست که انسان نماز شب بخونه، یکیش نماز شب، یکیش همی که شما اومدی مجلس شب است، از خواب شب زدی، از آسایش ظاهری بدنی زدی، آمدی هیئت که معارف دین یاد بگیری، که قرآن بخوانی، چیزهای خوب به دست بیاری از معنوی، بهم میگن شب زنده داری. اینم عبودیت بندگیه. چهار و تضرع عند الصبح، این که وقت صبح تضرع کنی، وقت صبح ناله و زاری کنی به درگاه خدا، قبل از اذان صبح، وقت از اذان صبح، از اذان صبح تا طلوع آفتاب که سلام بهش میان بین طلوع عین، از سحر تا طلوع گریه کنی، ناله بزنی، عشق بریزی. شما ببینید بعضی شهدامون تا برسه به علما و عرفامون چقدر گریه میکنن، گریه میکردن در درگاه خدا. بعضی این کسانی که در دفاع مقدس بودن سنشون به بلوغ نمیرسید، به تکلیف نرسیده بودن، اما میرفتن قبر میکردن، قبر میکندن تو جبه ها، در دل تاریک شب ها حتی نور ماه نمیتابید، انقدر اینا گریه میکردن که قبرشون از عشق اینها خیس میشد. مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه فرمود هیچ جای مسجد کوفه یا مسجد سهله نیست مگر اینکه از عشق چشمان من خیس شده. میدونی مسجد کوفه یا مسجد سهله چقدر بزرگه؟ در همه جای اینجا، این دو جا یا یکی از این دو جاشون انقدر گریه کرده که زمین، خاک اونجا، ماسه های اونجا با اشک‌های زیبای چشمشون خیس شده. خوش حالشون، این بندگیه. خدا رحمت کنه اون عارف کریم رو. شخصی میگه که من خودم دیدم ایشون شب چجور ناله میزد به درگاه خدا، چجور عشق میریخت مثل باران تند، مثل آبی که در مشک. اما صبح وقتی در حلقه شاگردان عرفانیش قرار گرفت، اونا عرفان یاد میداد، میخندی. اگه شب گریه کنی تو روز از ته دل میخندی. خیلی از خنده های مردم از ته دل نی اداه. یه دنیا غم دارن، غم های دنیا، خنده هاشون علکیه. لذا در اوج خندش یه چپ نگاه کنی دیگه سرتو نمیبینی. چطور شد تو که ادای شادی در میاری؟ شادی کجا رفت؟ شاد نیست، اهدا اشاره دارن. الان خیلی از مردم اینجوری هستن، شاد نیستن. علتش اینه، چون گریه کمه، گریه معنوی کمه. ول بکا من خشیت الله، این کسا از ترس خدا گریه کنه، از ترس خدا، از عظمت خدا بترسه، از عذاب خدا بترسه. یه حاجا خدا خیلی مهربونه، بر منکرش لعنت، اما همون خدا گفته پدر بعضی ها قرار در بیاره. نه اونا ما نیستیم، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ بلعم ابن باورا اسم اعظم داشت، به تعبیر موضوع عارف بود، اونم از عرفایی که اسم اعظم داشت. در دنیا اندک کسانی اسم اعظم داشتن، قدرتی که باش میتونستن هر کاری بکنن، قدرتی که از ملکوت به اونها اهدا شده بود، اما به خاطر حرصش، به خاطر طمعش دچار هلاک معنوی شد و بعد هلاک اخروی. او که اسم اعظم داشت عاقب به شر شد. بنده و امثال بنده از کجا اینقدر با خیال راحت میگن نه ما مرزیده ما جو خیالت راحت؟ یه گریه نمیخواد. تازه این گریه از ترس عذابه، حالا گریه از عظمت خدا بمونه، اون دیگه کسی معنا کنه که تو باغش باشه. از عظمت خدا گریه کنی. خوشا به حال اولیا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی رو، رضوان الله تعالی علیه، استاد عرفان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون نیمه شبها که بلند میشد برای شب زنده‌داری و عبادت شب و قرائت قرآن در شب و نماز شب و چه و چه و چه، میرفت که وضو بگیره، در حیات نگاه میکرد به آسمان، همجور گریه میکرد. دقیقه ها، گاهی یک ساعت کمتر، همجور گریه میکرد. ربنا ما خلقت هذا باطلا، شروع میکرد به گریه کردن. در قنوتش چه گریه ها که نمیکرد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه همینطور بود، در نماز شب چقدر گریه میکرد، گاهی به اندازه یک حوله گریه میکرد، یعنی با خودش حوله برمیداشت اشکاشو با اون پاک میکرد. آدم دو قطره اشکی که پاک نمیکنه، انقدر گریه میکرد این حوله همش میشد خیس، دست میزدی قشنگ شستشو میشد دستت. بر همین بود که تونست عالم تشیع رو هدایت کنه، برای همین بود که تونست انقلاب برپا کنه، انقلابی که در ادامه جهانی خواهد شد انشاءالله متصل به ظهور. عبودیت اینه، عبودیت با قهقه سر دادن‌های دنیوی نمی‌سازه، عبودیت با گریه‌های معنوی می‌سازه. گریه، گریه بر هر درد بی درمان دواست، این گریه است، گریه از خشیت خدا، گریه از ترس از عذاب خدا. بعضی تو خلوتشون هم گریه میکنن، بعضی نوجوانا و جوانا.